به نوت ر ختم میشه. سه تا اکتاو هم که خدمتتون عرض کردم ساپورت میکنه. حالا خصوصیت‌های جالبی که این ساز داره، من امروز خدمتتون عرض میکنم. خیلی تکنیک‌های زیادی میتونیم روی این ساز پیاده بکنیم. بدون اینکه گام ساز رو دست بزنیم، ما میتونیم در عین حال که موسیقی اصیل و زیبای ایرانی و موسیقی غنی ایرانی روش اجرا بکنیم، موسیقی امروزی و مدرن رو هم میتونیم اجرا کنیم. یه قطعه هستش که من امروز خودم در واقع داشتم با ساز یه مقدار کار میکردم، قطعه رو ساختمش، خیلی زیبا بودش. اول از همه اون قطعه رو براتون بزنم، گوش بدیم. حالا بدون اینکه دست به گام ساز بزنم، خیلی قطعه قشنگی بودش. بریم یه قطعه ایرانی بزنیم. این تکنیکی که در واقع این سیما با هم به ارتعاش در میاد، اصلا نمیدونم، امیدوارم حسش رو بگیریم. هیچ حرفی نیستش، موسیقی فقط سکوته دیگه. خیلی وقتا ما اضافه کاری شاید در واقع با صحبتمون میخوایم توجیه کنیم، ولی خب همه چیز عیان است. حالا بریم سراغ این پیک. کاملا این قسمت هم بداهه بودش و دلی بود. خواستم بهتون بگم که این پیک و مضراب میتونه چقدر تکنیک زیبای در واقع ریز زدن رو هم روی این ساز پیاده کنیم. خیلی قشنگه، نیست تکنیکاش بی نهایت زیباست. و جالب اینجا بود که قطعات امروزی رو هم تونستیم با این ساز بزنیم. قطعات مدرن رو خیلی قشنگ به گوش رسید، در عین حال قطعات اصیل ایرانی هم اومدیم پیاده کردیم، بداهه نوازی هم کردیم. اینقدر من خودم شیفته و علاقه‌مند این ساز شدم که حد ندونه. مطمئنم که خیلی خیلی براش وقت خواهم گذاشت. اگر جدی‌تر می‌خوایم به موسیقی نگاه کنیم، به نظرم این ساز دقیقاً همون ساز میتونه باشه و میتونه شما رو به دنیای به نظر من ناشناخته تری هدایت بکنه. امیدوارم که بتونید استفاده کنید ازش. مرسی از شما.
نگاه میکنی وقت رفتن است، لحظه ها اوریانند، بطن لحظه خود جامعه اندوه مپوشن هرگز. شاد باشید، روزتان خوش، جامعه تان پر از خوشی و خدا نگهدار.
خب سپاس از همراهیتان دوستان عزیز. برنامه که در این لحظه براتان تهیه و تدارک دیده شده پارسی گویان هست که با اتفاق شما شنونده هستیم.
همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی، که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی. تو نمثل آفتابی که حضور و غیبت افتد، دیگران روند و آیند و تو همچنان که هستی. به نام او که مهربانترین مهربانان است. همراهان عزیز پارسی گویان سلام، خرسندیم که با شما همراهیم در برنامه ای که عطر زبان فارسی را در جان لحظه ها می پراکند، برنامه پارسی گویان. دعوت می کنم با ما همراه باشید. همدلی شما مایه دلگرمی ماست.
شکر شکر شبند همه تو کیانه، جا یا زین قند پارسی، زین قند پارسی که به
فارسی تنها یک زبان نیست، یک فرهنگ و یک تمدن اصیل است. زبان فارسی چنان قدرتمند و پایدار است که به راحتی در میان سایر ملل نفوذ پیدا کرده است و هویت و اصالت و زیبایی خود را بر همگان آشکار ساخته. نزهت المجالس آینه ای از محیط ذوقی و ادبی و فرهنگی ایران زمین به ویژه اران، شروان و آذربایجان در قرن هفتم هجری است. توضیحات و خوانش چند رباعی از این کتاب به انتخاب دکتر محمد جعفر محمدزاده، نویسنده و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی شنیدنی است.
به نام نام خدا و با سلام خدمت شنوندگان ارجمند برنامه پارسی گویان. چند برنامه‌ای که راجع به کتاب ارزشمند نزهت المجالس اثر تألیفی و پژوهشی جمال الدین خلیل شروانی با هم صحبت می‌کنیم. در واقع راجع به محتوای این کتاب. این کتاب همونطوری که گفتیم و مطلع هستید با تصحیح و تحقیق دکتر محمد امین ریاهی منتشر شده و به عنوان منبعی ارزشمند در شناخت شاعران پارسیگوی به ویژه شاعران رباعی سرای قرنهای پنجم تا هفتم و به خصوص شاعران منطقه شمال غرب ایران و منطقه قفقازیه اصطلاحاً منبع ارزشمند و مؤثری برای ما است. و گفتیم که این کتاب برای ایرانیان و پارسیگویان ارزش‌های فرهنگی فراوانی داره. از سوی دربردارنده 4000 رباعی دلکش و دلگشا و زیبا مربوط به قرنهای پنجم تا هفتمه، یعنی تا زمان تألیف کتاب، و از طرف دیگه گزارشی دقیق و مستند از جایگاه شعر و ادبیات فارسی به ویژه قالب رباعی در ایران این قرن هاست و از این دو مهمتر به ما گزارش میده و به ما میگه که در بخشی از ایران، یعنی شمال غرب ایران، به ویژه در مناطق دو طرف رود ارس، یعنی این سوی ارس و اون سوی ارس، که روزگاری اون سوی ارس هم جز سرزمین های ایران بوده و به سبب تحولات سیاسی و جنگ های طولانی مدت دوره قاجاریه با روسیه تزاری از ایران جدا شدند و این معاهده، یعنی دوتا معاهده گلستان و ترکمنچای، باعث شد که 17 شهر مناطق قفقازیه از ایران جدا بشند. و البته گرچه در گذشته علاوه بر تعلق جغرافیایی از نظر فرهنگی و ادبی این مناطق پاره‌های تن ایران محسوب میشن و محسوب میشدند، اما بالاخره در سالهای 1192 در معاهده گلستان و 1206 در معاهده ترکمانچای با فشار نظامی دولت روسیه تزاری، دخالت شیطنت‌آمیز انگلیسی ها و البته ضعف دولت قاجار در اون زمان، این مناطق از ایران جدا شدند. و همچنین گفتیم که موضوع سخن ما در این برنامه بحث‌های تاریخی و جغرافیایی و سیاسی نیست و حتی ظلم‌هایی که بر مردم این مناطق رفته و از ایران جدا شدن نیست، البته در جای خودش باید به اونها پرداخته بشه، اما از نظر فرهنگی و به ویژه در حوزه زبان و ادبیات فارسی ما نمیتونیم از گذشته این مناطق چشم پوشی بکنیم، برای اینکه ریشه های فرهنگی مردم ایران از نظر نژادی، قومی و زبانی و مفاخر این مناطق که مفاخر ایران محسوب میشن، نمیتونیم اونها رو نادیده بگیریم و از اونها سخن نگیم. اگر مسکوت بگذاریم و درباره شاعران اون منطقه صحبت نکنیم، به این معنیه که از ریشه های خودمون غفلت کردیم و باید به مرور زمان مفاخر و آثار به جا مانده اونجا رو نیز به فراموشی بسپاریم. و واقعیت مطلب اینه که مگر میشه درباره سرزمینی که محل رشد و بلوغ بزرگمردی چون نظامی گنجوی سخن نگفت و مگر میشه از شاعران پارسیگوی بزرگی چون مجیر بیلقانی، فلکی شروانی، خاقانی شروانی، محستی گنجوی و ده‌ها شاعر نامدار گنجو و شروان و تفلیس سخنی به میان نیاریم؟ درسته که امروز خبرهایی داریم که اشعار این شاعران پارسیگو و شاعران نام‌آور ترجمه شدن و به مردم میگن که شعر نظامی همینی هست که ترجمه شده، یا شعر مجیر بیلقانی همین هست، یا شعر خاقانی همین هست، اما اهل ادب و اهل تاریخ و فرهنگ میدونن که این تلاش با انگیزه غیر فرهنگی صورت میگیره و ظلم در حق این بزرگانیه که کارهای سترگ و عظیمی چون خمسه نظامی رو در حوزه زبان فارسی و فرهنگ ایرانی خلق کردند و و البته نسخه های خطی قرن‌های متمادی گذشته وجود داره. از 100 سال بعد از وفات اینها نسخه های خطی وجود دارن که شعر اینها رو ثبت و ضبط کردن و اشعارشون وجود داره و اهل فرهنگ و اهل ادب میدونن که نمیشه اشعاری جعلی رو به اسم شاعر بزرگی مثل نظامی به اصطلاح به مردم معرفی کرد و یا بخشی از اشعارشون رو حذف کرد، چون این اتفاق متاسفانه در یک فضای غیر فرهنگی داره میفته. دیوانهایی چاپ میشه و اشعاری و قسمتهایی از اونها دچار حذف و به اصطلاح برش میشن. این مقدمه رو البته دیگه کوتاه میکنم و در ادامه معرفی شاعران شهر گنجه، یا بهتر بگم رباعی سرایان شهر گنجه، که گفتیم در کتاب نزهت المجالس 4000 رباعی بوده متعلق به 300 شاعر رباعی سرا و در قرنهای پنجم تا هفتم، و از این 300 شاعر 115 تاش مربوط به منطقه شمال غرب ایران بوده و از بین این 115 تا 24 نفرشون اهل شهر گنجه بودند و این آمار مهمیه. شاید در تمام ایران ما کمتر شهری سراغ داشته باشیم که اینقدر شاعر داشته باشه. و البته روی سخن ما در کتاب نزهت المجالس فقط شاعرانیه که رباعی هایی از اونها به جا مونده و حتما شاعرانی که مثنوی گفتن، غزل گفتن، قطعه گفتن، قصیده گفتن، اونها هم جداگانه هستن. یکی از شاعران شهر گنجه سعد گنجه‌ایه، از شاعرانیه که شهرت داشته و در نزهت المجالس 4 رباعی از اون ثبت شده و گاهی هم از اون به اسم سعد رعد گنجه‌ای نام برده شده، که دو نمونه از رباعی های سعد گنجه‌ای این دو رباعی است که میخونم. در گرد سر زلف تو جان می نرسد، در حسن تو ماه آسمان می نرسد، در شکل و شمایل تو ای جان و جهان چیزی است که کس به کنه آن می نرسد. با آن که دمی به مهر پیوندت نیست، بنمای دلی که آرزومندت نیست، ای دوست مگر خدای خوبانی از آنک در دهر به حسن مثل و مانندت نیست. و شاعر دیگر امیر شمس الدین اسعد گنجه‌ایه. اسعد گنجه‌ای یکی از بزرگترین گویندگان پارسیگوی سرزمین قفقاز به حساب میاد. پس از نظامی گنجوی و مهستی گنجوی اون رو باید ارزنده ترین شاعر آن سرزمین بدونیم. از زندگی اون البته اطلاعات زیادی در دست نیست، در همین اندازه که احتمال دادن که اون در شهر گنجه مقام و منصبی داشته و از این رو بهش امیر لقب دادند. در نزهت المجالس 106 رباعی از اون ثبت شده، یعنی آمار بسیار بالایی است نسبت به سایر شاعران. شاید جمال شروانی یعنی مؤلف کتاب اصلا دیوانی از این شاعر رو در دست داشته که تونسته انتخاب کاملی از نمونه‌های شعر اون رو در نزهت المجالس بیاره. و البته با نام‌های مختلف این 106 رباعی مثل شمس اسعد، اسعد و شمس، اینها اسمایی که این رباعیات به اسم اون ثبت شده، که در کل 106 رباعی از اون اومده که من یکی دوتا نمونه از این رباعی‌ها رو می‌خونم. ای شمع چو من سوخته و مهجوری، از دست فراق خسته و رنجوری، زین غصه که می گدازدت آتش دل، گرزان که به خود فرو روی معذوری. و در باب نهم در احوال دل یک رباعی دیگری از شمس گنجی هست به این قرار. آن یار که کرد از نظرم یک تا دل، عاجز شده ام در اشتیاقش با دل. بی آن که به دوستی نهد دل بر ما، دیدی که چگونه برگرفت از ما دل. شمس الیاس گنجی یا شمس الدین الیاس گنجی از دیگر شاعران رباعی سرای گنج است. در نزهت المجالس 17 رباعی از شمس الیاس گنجی با نامهایی چون شمس الدین الیاس، شمس گنجی، الیاس میدانی، الیاس و الیاس گنجی ثبت شده. در باب 11 که باب وصف عاشق و معشوقه این دوتا رباعی رو میبینیم. مه نام شکسته جهان است و تو نه، گل دست خوش جهانیان است و تو نه. سرور چه به باغ پادشاه است، ولیک او دست نشان دیگران است و تو نه. این سیم بران که زلف بر می‌بندند، در زیر کلاه شور و شر می‌بندند. این طرفه که بر سر قبا می پوشند، وین طرفه که بر کوه کمر می بندند. قاضی شهاب گنجی یکی دیگر از شاعران شهر گنج است. در نزهت المجالس 3 رباعی بیشتر از این شاعر ذکر نشده که یکی از رباعیات اون رو میخونه. آنها که بتان ختن و چین بینند، کی چون بت من چنین به آیین بینند. صاحب نظران عالم امروز کجاند، تا در بدن تو برج سیمین بینند. از شاعران دیگری مثل شمس عمر گنجی، فخر گنجی، نجم گنجی، مختصر گنجی، نصیر گنجی، اینا شاعرانی هستند که هر کدوم یک نمونه بیشتر از شعرشون نیومده که من اینجا برای اینکه برسم به شاعران مشهورتر فقط ذکر اسامیشون رو خدمت شما گفتم. و اما از شاعری به نام نجم الدین عبدالعزیز گنجی 4 رباعی دلکش و شیرین ذکر شده که من دوتا از نمونه هاش رو میخونم. زلفت بر خال و خط غلط میگردد، پرگار صفت گرد نقط میگردد. خط تو زمرد است و زلفت افعی، افعی به چه زهر گرد خط میگردد. در پرده آن رخ درخشان چه کنی، و از غم دل و جان خلق بریان چه کنی. خود تو بنما به غمز عالم ویران، وانگه تو در آن عالم ویران چه کنی. و در نهایت و در این برنامه از نجیب گنجی یا امیر نجیب الدین عمر گنجی که باز از شاعران بزرگ شهر گنج است سخن میگم که 44 رباعی از اون در نزهت المجالس ثبت شده که نمونه رباعیات اون رو میخونم. گه طبع رهی فتنه ناز تو شود، گه جان رهی عاشق ساز تو شود. کوته بفرست رقعه کندوه دلم، کوتاه ز رقعه دراز تو شود. زلفت که دلم راز انا می پیچد، پیوسته سر از عهد و وفا می پیچد. گر فعل تو نیست آن سیه کار آخر، در پای تو هر لحظه چرا می پیچد. بدرود تا برنامه دیگر و نوبتی دیگر.
مهمان تلفنی این بخش از برنامه پارسی گویان خانم الهه تاجیک‌زاده شاعر هستند. خانم تاجیک‌زاده سلام بر شما و خوش آمدید به پارسی گویان.
سلام، وقت بخیر جناب آقای همایی، متشکرم.
سپاسگزار از شما که دعوت ما رو پذیرفتید. به عنوان اولین سال یک مختصر شرح حالی از خودتون بفرمایید و فعالیت هاتون در حوزه شعر و ادبیات فارسی تا بیشتر با شما آشنا بشیم.
خواهش میکنم. من الهه تاجیک‌زاده آریایی هستم و قریب 20-25 ساله در عرصه شعر فعالیت میکنم، هم شعر کودک نوجوان و هم شعر بزرگسال که تخصص در مورد شعر نیمایی و اخیراً هم من تو 10 سال اخیر شعر سگانی کار میکنم.
خودتون از چه سن سالی شروع کردید خانم تاجیک‌زاده و چطور اصلا وارد دنیای شعر و ادبیات شدید؟
من از اینجا که یادمه از بچگی با کتاب و نقاشی و سرکار داشتم و با یه عمه خوبی دارم که ایشون من رو مشتاق کتاب و مطالعه کردن و مادر خودم هم مطالعه بودن. اونا تأثیر اصلی رو عمم در این مایه تو من گذاشتن. قبلا به نقاشی هم خیلی علاقه داشتم، اونا این دوتا من شعر رو برگزیدم که الان با همراهی فرزندانم هم این کار رو انجام میدم.
درود بر شما. آرزوی سلامتی داریم هم برای عمه جان، هم برای مادر نازنین و هم فرزندان گلتون. خودتون برای بچه‌ها شعر میخونید و اونها رو آشنا کردید با دنیای ادبیات؟ حتما.
بله، بچه هم از خیلی کودک بودن با شعر و ادبیات آشنا بودن. خودم هم همبای اونا شعر کودک نوجوان هم کار کردم و فرزنده اولم که کلاس اول بود تکالیفش رو به صورت شعر براش میگفتم که همون تبدیل شد به کتاب به نام دشت الفبا که استاد فردوس آزیان هم خیلی این کتاب رو پسندیدن و ایشون هم یکی از مشرفان بودن که این کتاب چاپ شد و الان نمیدونم به چاپ چندم دیگه رسیده. و
عنوان کتاب چی بود؟
دشت الفبا. و این کتاب یک خواهر دیگه هم داره به نام دشت اعداد که این دو کتاب رو برای سال پیش از دبستان و کلاس اول ابتدایی
درود بر شما. خانم تاجیک‌زاده میتونم خواهش کنم شعری از شما بشنوی؟
خواهش میکنم. ماه را پس میزنندم باج، ماه را پس میزنندم باج، خوب میدانند و دائم در تقلایند، ماهیان ناموس دریایند.
سپاسگزارم از شما خانم تاجیک‌زاده.
اگر خواهش میکنم یک شعر دیگه هم اگر اجازه بدید.
بله.
از رست دارانم، از رستگارانم، در آخرین وازایش هستی من حتم دارم یک درخت سیب خواهم شد. متشکرم.
درود بر شما. لذت بردیم از شنیدن اشعار زیباتون و از گفتگو با شما. سپاسگزارم از شما خانم الهه تاجیک‌زاده عزیز.
متشکرم. من هم از شما سپاسگزارم و موفق باشید جناب استاد همایی.
خواهش میکنم. کوچیک شما هم خدا نگهدار.
خدا حافظ.
از اینکه با مجله دیگر از پارسی گویان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر خدا یار و نگهدارتان باد.
خیام ها قد می کشن از خاک عاشق خیز تو، مجنون و بیدل می شوند از شعر شورانگیز تو. همراه مولانا به روم دامن کشان سر می زنی، سوی سمرقند و هرات شور آفرین پر می زنی. در جام جم می بینمت سعدی و جامی می شوم، من با قلم در سنگر نظمت نظامی می شوم. ای قند پارسی تو شیرین ترین زبانی، تاریخی از شکوهی هستی تا به ماهی. ای واژه واژه از عشق خط خط تو امانت، آری تهمتنانی در عرصه بیانت.
چوکی داغ آماده پخش است. دعوت میکنم شنونده برنامه این هفته چوکی داغ باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. با افتخار با برنامه این هفته چوکی داغ در خدمتتان هستیم. در این برنامه به اظهارات مقام حکومت طالبان در مورد گفتگوهای نمایندگان این حکومت و نمایندگان پاکستان برای تداوم آتش بس و پایان تنش‌ها، تأکید سرپرست وزارت معارف حکومت طالبان بر ضرورت تقویت علوم و فناوری‌های روز در افغانستان، فعالیت‌های وزارت فواید عامه طالبان و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. شنوندگان محترم، همونطور که میدانین و ما در برنامه‌های قبل هم گپ زدیم، طی هفته‌های گذشته و به دنبال حملات هوایی پاکستان به مناطق مختلف افغانستان و پاسخ حکومت طالبان، مذاکرات و گفتگوهای بین حکومت طالبان و دولت پاکستان انجام شد. دور اول مذاکرات مدتی قبل در دوحه قطر برگزار شد و در نتیجه آن توافق آتش بس امضا شد و قرار شد که برای چگونگی عملی شد آن و جزئیات بیشتر دور دوم مذاکرات برگزار شود که هفته گذشته در استانبول ترکیه برگزار شد و چندین روز به طول انجامید و نتیجه خاصی هم نرسید. مقامات پاکستان هم به تهدیدهای خود ادامه دادند. دور سوم مذاکرات هم از روز گذشته آغاز شده در استانبول. اما چرا مذاکرات طولانی شده و چرا به نتیجه خاص نرسیده و چقدر امیدواری وجود داره که نتیجه ای از این مذاکرات حاصل شود؟ همین سوالات در گفتگویی که تلویزیون طلوع افغانستان با ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان داشت از وی پرسیده شد. بیاین بشنویم که چی جواب داده آقای مجاهد.
نشست‌ها و صحبت‌ها هر چقدر زمانی که بگیره و هر چقدر که واپیچیدگی هم مواجه باشه، نتیجه این می باشه که این فرصت مهم دانسته میشه که نشست و اهمیت میدن نقد طرف و باور به این دارن که یک زمان حل منازعات پیش خواهد آمد و یک نتیجه ملموس خواهد رسید. نشست در استانبول هم بین دو طرف اگرچه نشست پیچیده بود، زمانگیر هم بود و در عموم هر دو طرف طبعا خواسته های خود هم داشتن، ولی یکی باز به این پایان رسید که نشست بعدی باز صورت میگیره. به معنی از اینکه نشست ها دوام میکنه و هنوز ناامیدی نامده که ما نشست را بایکات بکنیم یا بگیم نتیجه نداره. در بعدها انشاءالله نتیجه خواهد گرفت، ولی بر فعلا یه هم غنیمت است که نشست ها دوام پیدا میکنه. موارد زیاد مطرح شده، از طرف افغانستان هم خواسته های خود بود و موضوعات مطرح کردن تا موضوع بین پاکستان و افغانستان بنیادی حل شود و تنش ها و مناقشات باقی نمانه. طرف پاکستانی هم تلاش های خود را کرد که موضوعات خود را مطرح بسازد، ولی که موضوعات دیگر هنوز به یک توافق دو جانب برخوردار نبود، از او خاطر به نشست بعدی تعلق گرفت. شاید دو طرف با بزرگات صحبت میکنن، مشوره بیشتر میکنن و با یک تجدید دیدگاه دوباره میشه.
با
بله، بعضی موارد و خواسته ها احتمالاً در گفتگوها مطرح شده که طرفین صحبت یا تصمیم گیری در مورد اونا را از سطح خود بالا فکر کردن و لازم دانستن که با کلانهای خود مشورت کنن. خیر است، پروا نداره، حتما تا حال دیگه صحبت هم کردن. اون دوره سوم مذاکرات هم آغاز شده. حال خواسته های اساسی پاکستان در این مذاکرات چی بوده؟
چیزی که زیاد مهم است، طرف افغانستان بارها تاکید کرده و این پالیسی و استراتژی افغانستان است که خاک افغانستان اجازه داده نمیشه علیه کدام کشور ضرر برسانه از خاک افغانستان کسی یا استفاده شود. در این مورد افغانستان جدی بود و بارها تاکید هم کرده، ولی پاکستان بعضی خواسته ها داشتن که باید حملات در درون خاک پاکستان هم جلوگیری شود. این هم امارات اسلامی افغانستان بکن که عملی نیست، خواستان غیر عملی است. ما چیز را با مسئولیت شب پذیرفته میتانیم که در حد حدود توان ما باشه. افغانستان نمیتونه از حدود جغرافیه خود به کسی ضرر برسانه و اگر حلقات و اشخاصی در این جغرافیه ضرر رسان باشند و یا تهدیدی باشه به کدام طرف، ما میتونیم جلوگیری کامل از او بکنیم. ولی اینکه خاک خارج از کنترل ما کنترل بکنیم معقول نیست و عملی نیست. در فعلا موضوع پاکستان در این نشست ها که هم در دوحه بوده و هم در استانبول بوده برمی آید که آنها میگه تی تی پی یک موضوع سردرد در پاکستان تمام شده و امارات اسلامی افغانستان تی تی پی را کنترل بکنه و ما اینا که تصریح میکنیم که درست است، ما در خاک افغانستان تی تی پی را اجازه نمیدیم فعالیت داشته باشه و از اینجا تهدیدات را ایجاد بکنه. آنها میگن نه، شما در خاک پاکستان هم تی تی پی را کنترل بکنید، جلوگیری شه بکنید و یا هر کسی که میتونه کنترل کنید. این خارج از ساحه ماست. پاکستان برای فعلا موضوع تی تی پی بود. دیگر چیزای ما در بین نداشتیم که منازعه باشه، چون هر دو طرف امنیت میخواهند، هر دو طرف میخواهند با هم دیگر باز تجاوز صورت نگیره، هر دو طرف میخواهند تجارت و موضوع مهاجرین و موضوعات رفت آمد بین دو کشور مثل سابق عادی باشه. این چیزا عادی بوده، ولی چیزی که هنوز لاین حل مانده موضوع تی تی پی بود.
او خب فکر نمی کنم به این زودی ها حلام شوه. این رقم که شما میگین پاکستانی ها که ادعا دارن نیروهای تی تی پی در افغانستان حضور دارن و فعالیت میکنن و از شما میخواین که اونا را هم در داخل خاک افغانستان کنترل کنین و هم در داخل خاک پاکستان. البته شما میگین در افغانستان حضور ندارن و ادعای پاکستانی ها را رد کردین، اما بر فرض حضور و فعالیت اونا در داخل افغانستان، باز پاکستانی ها اگر بگوین شما اونا را در داخل افغانستان کنترل کنین یک چیزه، اما ای که میگن در داخل پاکستان هم کنترل کنین دیگه باز گپ جالب میشه. از نامش پیداست، تحریک طالبان پاکستان. باز طالبان افغانستان اونا را در داخل پاکستان کنترل کنن، خیلی خودشان چی میکنن؟ از برای خدا بسیار گپا در دل میگرده و قریب قریب به زبان ما میایه، اما حال گمش کدگه، وقت نیست، چی بگوییم؟ به هر صورت چرا پاکستان چون این تقاضی از شما داره؟ آیا فکر میکنن که شما روی اونا کنترل دارین؟ و یا فکر میکنن که اونا به شما وفادار هستن؟ یا کدام گپ دیگه است؟
شاید آنها به گمانشانی است که تی تی پی به گونه کامل تحت کنترل امارات قرار، که گمان درست نیست. اگر این راستا معلومات هم داشته باشه، معلومات درست نیست. تی تی پی یک موضوعی است که در پاکستان خودش به وجود آمده، اجندای خود داشته و زیر چتر امارات اسلامی قرار ندارد. بنابراین ما برشان بارها گفتم که پرابلم از خودتان است. این زمانی که پالیسی های حکومتتان به علیه قبایل در وزیرستان ها عکس عمل نشان داده شد، همه تی تی پی در نتیجه به وجود آمد. این تحت ستره یا کنترل امارات نیستن، ولی اینکه ما در خاک خود اجازه نمیدیم، درست است که کسی تهدید باشه با پاکستان، این معقول است و این را ما جلوگیری میکنیم، ولی دیگر کنترل کامل نداریم که آنها را یا در پاکستان هم جلوگیری بکنیم. ولی تقاضای پاکستان یا بینش پاکستان به این موضوع شاید متفاوت است و آنها فکر میکنند که تی تی پی گویا تحت کنترل امارات اسلامی قرار داره و یا در دست امارات است، که چنین نیست. سوء تفاهم است. ما نمیخوایم تعریفات عذاب در کشورها دیگه داشته باشیم. ما میخوایم که منطقه با امن باشه، ثبات منطقه یقینی باشه. و این پروبلمایی که در پاکستان بوده از حال نیست، از ریشه در سالیان سال داره. موضوع بلوچستان موضوع نو نیست، موضوع تی تی پی از 2003 و 4 شروع شده. در صورت موضوع و کشور است که باید خودشان حل بکنن. چون در پاکستان مشکلات دیگری داره، مثلا تحریک لبیک چند روز اونجا بود که چند روز پیش قیدات ترش بازه شد، بسیار تظاهرات کردن، یا یک مشکل پرابلم برای پاکستان بود. عذاب دیگر هم شاید باشد، ولی مثبت به ما نیست که ما تعریف بکنیم. موضوع پاکستان است، ملت پاکستان است، عذاب در در پاکستان، بینش های مختلف در پاکستان است، عمل و اکثر عمل های در پاکستان که ارتباط با خودشان دارن. چیزی که با ما ارتباط میگیره ای است که ما من حیث یک همسایه در پالوی همدیگر باید زندگی آرامش داشته باشیم، امنیت و ثبات منطقه‌ای داشته باشیم. ما این موضوع را حمایت میکنیم و اجازه نمیدیم خاک افغانستان استفاده شود این مواردی که پاکستان تشویش داد.
بله، این چیزیست که شما همیشه میگین و رویش تأکید دارین. خب نظرتان در مورد فعالیت‌های TTP علیه دولت پاکستان چی است؟ نظر خاص در این مورد دارین شما؟ و دیگه ای که چرا پاکستانی‌ها تأکید دارن شما جلوه TTP را بگیرن که علیه دولت اسلام آباد اقدام نکنه؟ آیا میخوان که به شما فشار بیارن؟
ما نمیخوایم قضاوت در ممالک دیگر داشته باشیم، چون کار از ما نیست و ارتباط با ما ندارد. اینا ما پاکستان، ما شما شاهد احزاب مختلف هستیم، دیدگاه مختلف هستیم، آنها متفاوت هستند، با هم اختلافات هم دارد، درگیری ها هم هست، اختلافات سیاسی هم دارد. این ضرور نیست که ما باید اونجا با کسی مخالف باشیم، با کسی موافق باشیم، کسی را حمایت بکنیم با کسی را نکنیم، چون این مداخله است در امور کشورها و ما اجازه نمیدیم به خود چه کاری انجام بدیم. ما چیزی را ملاحظه میکنیم، پاکستان سابقه درگیری ها را نداشته. آنها از زمان ساخت پاکستان کم در درگیری ها گیر ماندن و بسیار کوتاه بوده و حل مثلا موضوع با بنگلادش بوده، یک زمان با هند در کشمیر بوده، گاهی وقتا با بلوچا درگیر می شده و این موضوعاتی بوده که یا زود حل شده یا کوچک بوده. فعلا شاید TTP یا حرکت بلوچا سردرد برای آنها بوده. خب مسئولیت ارگان های امنیتی و کشور است که پروبلمات خود را خودشان کنترل بکنند، چون آنها استخبارات دارند، اردو دارند، پلیس دارند، باید معلومات ها را جمع بکنند و سرش فکر بکنند، کنترل بکنند امنیت خود را. عوض از اینکه ورخطا میشن موضوع را از افغانستان میخواین حل بکنند، خودشان داخل خاک خود باید موضوعات را بپردازند و حل بکنند. من باز تکرار میکنم که ما اجازه نمیدیم از خاک افغانستان TTP یا کدام گروه دیگری استفاده بکنه علیه پاکستان. غیر ما مسئولیت داریم و غیر ما یقینی می سازیم که خاک پاکستان نباید استفاده شود علیه کدام کشور. ولی در داخل خاک پاکستان مشکلاتی که پیش میاد مشکلات خودشان است. ما می خواهیم مشکلاتشان حل شود، دعا می کنیم که نامنی دامنگیر هیچ کشوری نشد، چون ما خود ما قربانی نامنی بوده ایم و افغانستان تلخی روزای جنگ و روزای مخالفتان پشت سر گذاشتانده، نمیخواید دیگر کشورم مبتلا به محالت شد و خصوصا کشوری که اسلامی باشه، ملت مسلمان باشه، منافع مشترک با افغانستان داشته باشه. اصلا ما نمیخواییم.
بله ما هم نمیخواییم، حالا چی کشور اسلامی باشه چی غیر اسلامی باشه، ما نمیخوایم که ده هیچ کشوری جنگ و درگیری باشه، چون به هر صورت مردم بیگناه و غیر نظامیان بیشترین آسیب از جنگ و تبعات آن میبینن. پاکستانی ها ادعا میکنن که از زمان روی کار آمدن طالبان در افغانستان حملات TTP به منافع دولت اسلام آباد بسیار بیشتر شده. شما دلیل تقویت TTP را در چی میدانین؟
قبلها در منطقه یک جنگ بسیار کلان جریان داشت علیه آمریکا و طبعا بعضی حلقات و بعضی گروه ها هم فرصت کم داشتن برای فعالیت ها در کدام جایی. طبعا این زمانی که تحولات آمد در منطقه افغانستان امن شد، آرام شد، اینجا اجازه به کس داده نمیشه که فعال باشه و شاید به این حالت آنها فرار کرده باشن با پاکستان و رفت باشن به جای خود. خب باز هم ما میگیم که پروبلم باید از بنیاد حل شود. پاکستان هم مشکلات خود رو باید بنیادی حل بسازه. موضوع اسلحه در منطقه هست، ما معلومات داریم 20 سال که علیه اشغال آمریکایی در افغانستان اکمالات میشد، راه اکمالات از پاکستان بود، از کراچی تا خط دیورن انتقالات که میشد. بارها ما گزارشات را داشتیم که کانتینرهای اسلحه در راه میشکست و اسلحه از اون کشیده میشد به دست بازار سیاه میفتاد، به دست قاچاقبرا میفتاد. اما اصلی هست که جمع شده منطقه هست، بی ثباتی رو هم واقعیت کرده و یا طبعا صدای بعضی از جهت ها شنیده نشد، آنها مجبور به ناگزیر شدن که به جنگ بیشتر رو بیاره. کوی پرابلما باید تحقیق شود، پژوهش شود، ریشه یابی شود و حل منطقی برش پیدا شود، نه اینکه یک پرابلم رو ما میخوایم حل بکنیم با پرابلم کلانتر. این منطقی نیست.
آیا ممکن است که نظامیان پاکستانی به سفارش کدام طرف یا کشور دیگه دست به حملات به افغانستان زده باشه که حال این جنجال ها به وجود آمده؟
زمانی که ما میبینیم که درگیری با افغانستان، مخالفت با افغانستان و تنش با افغانستان به نفع هیچ جهت نیست. خود پاکستانی ها، ملت پاکستان، علمای پاکستان، احزاب سیاسی در پاکستان، تمامشان مخالفت است که بین افغانستان و پاکستان باشد و اینکه به نفع هیچ کس نباشه. و یک حلقه خرد نظامی در پاکستان بازم تاکید به این داره که جنگ دوام بده یا گاهی وقت تجاوزات بر حریم میکنه یا حرکات تحریک‌آمیز را انجام میده در منطقه. ما عمیقا فکر میکنیم که آیا آنها میخوان راست پرابلم حل شود یا بحران را خلق میکنند. زمانی اگر پرابلم را حل میکردن خب باید این را جمع کنند، خود بسازن، همکاری بخواهند از افغانستان و برادروار بشینند، نشست ها را دوام بدن و کامتفیم بیشتر شود. و اگر میخوان بحران ایجاد شود به نفع پاکستان، خیلی بحران نیست، خودش مقروض است، مشکلات داره، مشکلات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، کلش دامنگیر پاکستان، امنیتی هم بیشتر شده، خیلی به نفع کی است؟ زمان ما را به یک طرف دیگر میبره که شاید این سناریو به تحریکی بعضی از حلقات قدرتمند در دنیا آغاز شده باشه و حلقه خاص نظامی را در پاکستان استخدام میکنه. گمان میبریم که شاید قدرت‌های بزرگ دنیا، همایی که ادعا دارن باید بگرام را تسخیر کنن یا یک زمان با ما درگیر بودن، میخوان فشار ایجاد کنن، خودشان اگرچه مستقیما نمیه اینها را توضیح کرده باشن که نامنی را در منطقه ایجاد بکنن تا بانسازی شو به سناریوهای بعدیشان. هر صورت ما اجازه نمیدیم، ما قاطعانه در برابر هر توطی استاد میشیم و اجازه نمیدیم که خوابهای نادرست در منطقه به واقعیت بفته.
شنونده های محترم، پیشتر در آستانه برگزاری دور سوم مذاکرات پاکستان و حکومت طالبان که حال در جریان هست و هم با هدف بهبود روابط دو جانبه، برخی منابع از انتشار نقشه لوی افغانستان یا همو افغانستان بزرگ توسط طالبان خبر دادند. گفته شده که حکومت طالبان در مراسمی از نقشه رونمایی کرد که به نام لوی افغانستان شناخته می شود و بخشی از آنچه اکنون شامل خاک پاکستان هست به ویژه ایالت خیبر پختونخوا را در بر میگیره. خب این موضوع به همون خط دیورند برمیگرده که در سال 1893 میلادی، زمانی که پاکستان هنوز شکل نگرفته بود، بین عبدالرحمن خان پادشاه وقت افغانستان و سر مورتیمور دیورند نماینده هند بریتانیایی کشیده شد. بسیاری از دولت مردان، صاحب نظران و مردم افغانستان معتقد هستند که زمان قرارداد مربوطه به پای رسیده و حالی مناطق او طرف خط دیورند که شامل خاک پاکستان شده باید به افغانستان برگرده. البته مقام های طالبان گفتن حال وقتش نیست که ما بخوایم در مورد این چیزا گپ بزنیم و در این مورد باید در یک زمان مناسب صحبت شود. البته یک جنجالکی هم در پیوند با همین موضوع در زمان تنظیم توافقنامه ی آتش بس بین پاکستان و حکومت طالبان هم ایجاد شد که ظاهرا رفع شده. اما من هم میفهمم که در این وقت و در بین این جنجال هایی که در مورد نیروهای تی تی پی ایجاد شده، چرا یک عده‌ای به دنبال پیش کشیدن جنجال های قدیمی هستن که برای حل و فصلش یک عالم جنجال دیگه ممکن است پیش بیاید.
مرور خبرها و رویدادهای مربوط به افغانستان و بررسی اظهارات مسئولان حکومتی با نیم نگاه طنز
و با هدف اصلاح امور و بهبود وضعیت زندگی مردم افغانستان در برنامه چوکی داغ از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
چوکی داغ جمعه ها بعد از ظهر از رادیو دری. شنوندگان عزیز، سرپرست وزارت معارف حکومت طالبان پیشتر در مراسم پروژه‌های ساینسی و دستاوردهای شاگردان مکاتب بر ضرورت تقویت علوم و فناوری‌های روز در افغانستان برای دفاع از حکومت و خاک کشور تأکید کرد. مولوی حبیب الله آقا گفت: امروز ما مکلف به پاسداری از نظام و کشور هستیم و این پاسداری و حراست به وسیله تکنولوژی و ابزار پیشرفته امکان پذیر است و ما باید آن را آماده کنیم. و اضافه کرد: امروز دفاع با شمشیر شمشیر و چوب و تفنگ امکان نداره. امروز دفاع با توپهای دورزن و قوی و تیاره‌های بمب‌افکن صورت میگیره. باید کوشش کنیم که نظام دفاعی قوی بسازیم. حبیب الله آقا اظهار کرد مردم دنیایی وسایل و اسباب که ساختن به این سبب نساختن که کت و شلوار بتن میکنن یا کافر و عیسوی، لندنی، آمریکایی و فرانسوی هستند. فکر خدا به کار انداختن و ما و شما به تناسب کفار دارای فکر قوی هستیم. بله، ما و شما خود دارای فکر قوی هستیم. جور کردن وسایل تکنولوژیکی هم خوب قواره و لباس و کرتی و پتلون یا به دین و مذهب نیست، به فکر است دیگه. کشورها و مخصوصا کشورهای مسلمان هم هر قدر که وسایل و تجهیزات پیشرفته نظامی داشته باشند و به خاطر دفاع خودشان ای تجهیزات بسازن و از اونا استفاده کنن خوب است. موضوع دیگه ای که سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان پیشتر در تماس تلفنی با بختیار سعیدوف همتای ازبکستانیش بر گسترش روابط دو جانبه، همکاری اقتصادی و تقویت دیپلماسی منطقه‌ای تأکید کرد. بله، مولوی امیرخان متقی در تماس تأکید کرده که افغانستان با دیپلماسی در امور منطقه‌ای اولویت می‌ده و خواهان روابط بر پایه احترام متقابل، عدم مداخله و تعامل سازنده با همسایگان هست. و افزود که تعامل مثبت افغانستان با کشورهای منطقه از جمله ازبکستان نشانه حمایت از ثبات، همکاری اقتصادی و تفاهم منطقه‌ای است. بختیار سعیدوف هم از مواضع سازنده افغانستان برای صلح و ثبات استقبال کرده و گفت که باید بجای هر گونه مداخله فضای تفاهم، همکاری اقتصادی و اعتماد متقابل در منطقه تقویت شود. شنونده‌های محترم برنامه چوکی داغ از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران، میدونین یکی از بنادر و مسیرهای مهمی که تاجران افغانستانی برای واردات و صادرات و ترانزیت کالا از آن استفاده میکنن بندر چابهار ایران هست. به تازگی معافیت این بندر از تحریم‌های آمریکا تمدید شده و تاجران و مسئولان حکومت طالبان هم از این تمدید معافیت استقبال کردند. عبدالسلام جواد آخوندزاده، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، در اظهاراتی در این مورد گفت تاجران افغانستانی به آسانی میتونن از بندر چابهار برای انتقال کالاهای خود استفاده کنند.
با تمدید معافیت تحریم های بندر چابهار ما میتونیم بیشترین استفاده را از این بندر ببریم و کالاهای ما را که ما تصمیم داریم تا به کشورهای جهان برسانیم، به خصوص به هندوستان و به امارات متحده عربی، ما میتونیم از این بندر استفاده کنیم. ان شاء الله مطمئن بیستیم که میتونه یک بدیل خوبی برای های دیگری که دچار مشکل هستیم باشد. ما میتونیم از این طریق به صادرات و واردات خود افزایش بدیم و بدون کدام مشکل به تجارت خود ادامه بدیم.
چطور است که حالی یک سر بزنیم به وزارت فواید عامه حکومت طالبان و اطلاعاتی کسب کنیم در مورد فعالیت‌های این وزارتخانه، به ویژه در بخش جاده‌سازی؟ در گفتگویی که تلویزیون ملی افغانستان با محمد اشرف حق‌شناس، سخنگوی این وزارتخانه داشت، از او در مورد فعالیت‌های وزارت فواید عامه، پروژه‌های روی دست و وضعیت راه‌ها و شاهراه‌های افغانستان سوال شد.
در حدود بیش از 200 پروژه در بخش انکشافی و حفظ مراقبتی یسوی وزارت فواید عامه کارش عملا آغاز شده و در نقاط مختلف افغانستان، در ولسوالی‌های مختلف افغانستان کارش جریان دارد. تلاش وزارت فواید عامه است که سهولت‌های که هموطنان عزیز ما نیاز داره، یعنی سرکایی را که هموطنان عزیز ما نیاز داره، او برنامه ها را و او نیاز ها را شامل پلان بکنیم و گام به گام به خاطر آوردن سهولت به هموطنان عزیز ما، به خاطر انتقالات اموال تجاری حیاتی وصل افغانستان او گام به گام موضوعات تطبیق بکنه. شورای افغانستان یا شورای اقتصادی افغانستان در صدر اولویت برنامه وزارت فواید عامه قرار داره. بعد از حکومت امارت اسلامی افغانستان وزارت فواید عامه تلاش نموده آن در سرکا و شورای عمومی شورای اقتصادی است که نه تنها ولایت وصل میکنه بلکه افغانستان با کشورهای همسایه وصل میکنه در قسمت تجارت ترانزیت افزایش انتقالات و همچنان صادرات و واردات نقش مهم داره. ما پروژه را شروع کردیم. شورای کابل قندهار، شورای سالنگها، شورای دیگه افغانستان است که عملاً کار شروع شده. شورای کابل قندهار یکی از شورای اقتصادی است. در دو سال گذشته ما کارش آغاز کرده بودیم. خوشبختانه کاری پروژه را تکمیل کردیم. عملاً در بخش‌های مختلف شورا کار خط اندازی ما یعنی تمام کارهای طبقات سرک تکمیل شده. ما فعلاً این مسیر نصب علائم ترافیکی و خط اندازی می‌کنیم. در بعضی ساحات شورا عملاً ما شانه‌های سرک یا شولدرهای سرک به شکل 220 کار میکنیم. عملا شرکت ها در ساحه کار میکنه. تلاش ما است که تا ختم امسال بتونیم قسمت هایی که امسال شامل پلان است و قسمت ها را خط اندازیش تکمیل بکنیم.
امیدوار هستیم که کار این شاهراه کابل قندهار که از شاهراهای اصلی افغانستان هست هر چه زودتر به خیر تکمیل شود، چون تکمیل این مسیر سهولت‌های زیادی را برای مردم و مسافران ایجاد می‌کند. کار در دیگر شاهراهای مهم افغانستان مخصوصا سالنگ چه رقم جریان دارد؟
در قسمت شاهراهای دیگه افغانستان هم کار خود آغاز کردیم و عملا مثل شاهراه سالنگ‌ها که امسال هم به تداوم کارهای قبلی کار ما در 3 بخش سالنگ جنوبی، سالنگ شمالی و بخش خنجان لادوشی آغاز شده عملا جریان دارد. در سالنگ‌ها از گالری 15 به طرف کابل یا به طرف اولنگ ما گالری 10 11 12 گالری قیچپوش فواصل میان گالری ها را کانکریت تکمیل کردیم عملا به طرف اولنگ کار ما جریان دارد. در این حال به طرف شمالی هم گالری های 19 20 فاصله میان گالری ها و به طرف دشاخ کار کانکریت ریزی ما جریان دارد. در بخش خنجان لادوشی بخش اسفلت ریزی از دو ساحه کار ما هم دو ساحه جریان دارد. یعنی در بخش های مختلف افغانستان در نقاط مختلف افغانستان ما کار پروژه را آغاز کردیم و عملا جریان داره.
خب خدا رو شکر که کار جریان داره. همو گالری ها یا گفته مردم محلی گراری ها جاهای بسیار حساس هم هست و لازم است که بسیار سر اونا کار شود تا رفت آمد تسهیل شود. من خودم چندین بار از این مسیر رفت آمد داشتم. هم جای بسیار بسیار زیبا و جالب است و مناظر بسیار زیبایی داره و هم خب در زمستان و زمانی که برفباری ها زیاد میشه خطرناک هم هست و لازم است که روی ایمنی سازی این مناطق کار شود. شما از کانکریت محافظتی بعضی از بخش ها گفتین، توضیح بیشتر میتین؟
خب مطابق دیزاین تکنیکی شورای سالنگ ها چون ساحات آسیب پذیری که در شورای سالنگ است و شامل پلان وزارت فواید ما بود که به شکل کانکریتی ساخته شود که عملا ما کار میکنیم او ساحات کانکریت میشه که طبقات مختلف داره تا 85.5 سانتی ضخامت کانکریت این ساحات است. در این حال در بعضی ساحات نظر به بررسیایی را که تیمای تکنیکی وزارت فواید ما انجام داده نیاز به این است که ما بالای کانکریتی که صورت گرفته یعنی کریتیک شده این مسیر ما یک لایه محافظتی بندازیم به دلیل از این وسایط کلانی که از این مسیر رفت آمد دارن یا عبور و مرور میکنن. در ساحاتی که در جریان فصل زمستان او ساحات فضای باز داره چون وسایط کلان چینا یخشکن بسته میکنن او ساحات یخبندان است و مو قسمت چین بگویم یا نوک تیزی چین بگویم به خود سرک آسیب نمیرسانه. اما ساحاتی که بسته است داخل تونل است بعض گالری است این وسایط یا باید چینش باز بکنه چینش برطرف بکنه یا ایسا که با چینی برو میکنه. ما تیمای تکنیکی ما پیشبینی کرده بودن که باید همه سال یا در دو سال یک بار یک لایه اسفلت محافظتی انداخته شد تا ما بتانیم از تخریب کانکریت جلوگیری بکنیم. امسال هم این برنامه شامل پلان وزارت فواید ما بود. ما یک لایه نشر کردیم که کار خود آغاز میکنیم ولی به دلیل بعضی تعاملات و اوضاع ما می کار خود به تعویق انداختیم. فعلا شورا برای ترافیک به عملا از این مسیر رفت آمد جریان داره. وزارت فواید ما پلان داره که به داخل تونل گالری 15 و گالری 16 که دو طرف تونل موقعیت داره ما یک لایه محافظتی بالای کانکریت مندازیم تا از تخریب کانکریت جلوگیری بکنه.
کار خوب میکنین آقای حق شناس. بالاخره اقدر که زحمت کشیده میشه و هزینه میشه برای ساخت و بازسازی شاهراه سالنگ، با او شرایط سخت و بالای کوه و سختی کاری که وجود داره باید محافظت هم شود که سرک تخریب نشود و یا اگه میشه دیرتر شود. رانندگان محترم هم بهتر است که توجه داشته باشند نکات را که باید رعایت کنند تا از تخریب شاهراه جلوگیری شود. بالاخره خودشان از همین مسیر استفاده میکنن و هر قدر که هموارتر باشه کارشان آسان‌تر میشه دیگه. وقتی که شما سر این شاهراه سالنگ کار میکنین، طبعاً باید مسیر رفت آمد موترها مسدود شود. راه جایگزین چی است؟
خب ما فعلا که کار ما در مسیر شاهراه سالنگ جریان داره. در دو سال گذشته وزارت فواید ما توانسته که به داخل خود شاهراه سالنگا در پهلوی مسیر، در بعضی ساعات پهلوی مسیر است، در بعضی ساعات دورتر از مسیر است، ما یک مسیر فرعی ایجاد کردیم. تردد وسایط فعلا از این مسیر فرعی جریان داره. زمانی که تونل اگر بسته شود، برنامه‌ای را که ما داریم، اگر تونل بسته شود ممکن شاهراه سالنگا همو پیش بینی را که ما کرده بودیم ممکن بر 10 روز مکمل برای تمام وسایط بسته شود. در غیر از او فعلا تردد وسایط از مسیر شاهراه سالنگا، وسایط مسافربری خرد و بزرگ 24 ساعته در جریان است. از مسیر فرعی و مسیر اصلی کار کنکریتی ما در دو طرف شاهراه، هم در سالنگ شمالی در سالنگ جنوبی جریان